بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. برهان آخر، لو کان له جزءان لکان متقدما علیه فی الوجود و توقف الواجب علیه فی الوجود، ضرورة تقدم الجزء على الكل في الوجود وتوقف الكل فيه عليه، ومسبوقية الواجب وتوقفه على غيره، وهو واجب الوجود محال. بحث ما در خصوص شرح اسماء حسنای واجب الوجود بود که یکی از این اسماء حسنا احدیت و احدیت به معنای بساطت است. برهان اول رو اقامه کردیم که خداوند ابسط البساط است و هیچ نوع ترکیبی در او فرض نمی شود. و اما برهان دوم، برهان دوم این هست که اگر واجب الوجود مرکب باشد، بسیط نباشد، مستلزم این هست که واجب الوجود متوقف بر غیر باشد و تالی باطل و المقدم مثله. اگر بنا باشد واجب الوجود کلی باشد که متجزع به اجزایش باشد، هر کلی متوقف بر اجزایش هست، در سوی خداوند متوقف نیست. واجب الوجود متوقفون علیه، هر چیزی توقف بر واجب الوجود دارد، نه اینکه واجب الوجود متوقف بر اجزای خودش داشته باشد. و تالی باطل و المقدم مثله. از دقت بفرمایید، این برهان دوم دیگه در خصوص اجزاء فعلیه بحث میکنه، در خصوص اجزاء بالقوه که شامل اجزاء مقداری باشد نمیشود. لذا بعدش ما یک برهان مستقل برای نفی اجزاء مقداری مطرح میکنیم، اجزاء مقداری که در کم متصل هست. کم متصل که ما میگیم ذل اجزاء، این اجزایش بالفعل نیست بلکه بالقوه هست که به واسطه وهم و عقل ما اینو میتونیم به بی نهایت اجزا منقسم بکنیم. لذا این برهان منصرف میشود به اجزاء فعلیه، یعنی کل متوقف هست بر اجزایی که بالفعل موجود هستن، نه اجزایی که بالقوه باشن. برهان سوم باز به قیاس استثنایی اینجور هست که اگر ذات واجب الوجود مرکب از اجزا باشد، مستلزم سه تالی فاسد است و توالی باطلون و المقدم مثلو. اما اون سه تا تالی فاسد چیه؟ اگر بنا باشد که ذات واجب الوجود متجزع به اجزا باشد، یا جمیع اجزا واجب هستند، یا بعض از اجزا واجب هستند، بعض از اجزا ممکن هستند، و یا اینکه همه اجزا ممکن هستند، از این سوالات خارج نیست. اگر بنا باشد که جمیع اجزا واجب الوجود واجب الوجود باشند، لازمش اینه که بین این واجب الوجودها امکان بل قیاس باشد. قبلا توی بحث مواد ثلاث خوندیم که بین دو تا واجب الوجود امکان بالقیاس هست، نه اینکه اینها ضرورت بالقیاس با هم داشته باشن یا امتناع بالقیاس. یک واجب الوجودی در نظر بگیرید نسبت به یک واجب الوجود دیگر، ممکن است واجب الوجود دیگر باشد یا نباشد. وقتی که این اجزا شدن واجب الوجود، بین این اجزا امکان بالقیاس هست، ممکن این جز باشد جز دیگر نباشد، ممکن هست، ممکن باشد، ممکنه نباشد. حالا وقتی که بین این اجزا امکان بالقیاس شد، این ترکیب ترکیب حقیقی نمی شود، بلکه ترکیب حقیقی جایی هست که بین اجزا یک تعلق ذاتی باشد، یک ضرورت بالقیاس باشد. خب این جز هست، ممکن جز دیگر باشد یا نباشد. وقتی امکان بالقیاس شد، ترکیب ترکیب حقیقی نیست. حالا ما میخوام بگیم خداوند مرکب از اجزا هست، اونم مرکبش میخوام مرکب حقیقی بگیریم، در حالی که نمیشود وقتی اجزا اینها واجب الوجود باشن، امکان بالقیاس بین اینها برقرار هست، و وقتی که امکان بالقیاس برقرار هست این ترکیب ترکیب حقیقی نمیشه. خب پس و تالی باطل و المقدم مثلو که این واجب الوجود نمیتواند متجزع به اجزاء واجب باشه. خب حالا بعضی از اجزا اگر واجب باشن، بعضی از اجزا ممکن باشن، باز دو تا اشکال پیش میاد. این که توقف واجب بر اجزاء امکانی پیش می آید، در صورتی خداوند متوقف بر چیزی نیست، و دوم این که باعث می شود که واجب الوجود دارای ماهیت بشود. چرا؟ برای اینکه ما در یک قاعده کلی گفتیم که کل ممکنن فلحل ماهیت، هر ممکنی ماهیت دارد. اگر بنا باشد که این اجزا ممکن باشد و این دارای ماهیت باشند، در حالی که ما قبلا گفتیم ماهیته و انیته، یعنی خداوند ماهیت بالمعنی الاخص ندارد. خب پس اجزایش نمیتوانند، بعضی ها واجب باشند بعضی ها ممکن باشند، دو تا اشکال پیش میاد. اگر همه اجزا ممکن باشند، شق سوم، بازم تا به خنعل به نعل همین اشکال سابق پیش میاد، توقف واجب بر ممکن می شود و اینکه باید واجب الوجود دارای ماهیت باشد. و وقتی که این سه شق باطل شد و توالی باطل و المقدم مثلو، بنابراین اگر واجب الوجود متجزه به اجزا باشد از سه حالت خارج نیست. این سه حالت وقتی که محال شد اون مقدم هم محال می شود. اگر دقت بکنین باز این برهان منصرف در اجزاء بالفعل می باشد، نه اجزاء بالقوه، تا شامل نفی اجزاء مقداری بشود. اجزاء مقداری اجزاءشون چیه؟ بالقوه است. بله اگر بالفعل در عالم خارج موجود بودند این اشکالات پیش می آیند، و اینم برهان سوم. لذا حضرت علامه می فهمن و هذه البراهین غیر و کافیت فی نفی الاجزاء مقدار، یا کما قالو. این کما قالو اشاره به تمریز در این قول دارد. چرا؟ برای اینکه ما قول اولو گفتیم که می تواند نفی همه اجزا را بکند، یعنی وقتی که ماهیت ندارد بنابراین چیزی به نام کم متصل هم ندارد، وقتی کم متصل ندارد اجزاء مقداری ندارد. برهان اول نفی همه اجزا به انهایی می کرد، همه ترکب ها را از ذات واجب الوجود نفی می کرد، به خلاف برهان دوم و برهان سوم که نفی اجزا مقداری نمی کرد. چرا؟ برای اینکه اون اجزایی که اونجا مراد بود اجزا بالفعل بود، نه اجزا بال. خب لذا یک برهان مستقل ما میاریم برای نفی اجزاء بالقوه که اجزاء مقداری باشن، و اون برهان این هست که اگر بنا باشد واجب الوجود اجزاء مقداری داشته باشد از دو حالت خارج نیست، و تالیان باطلان و المقدم مثل. خب اون دو تا تالی فاسد چی هست؟ یا باید این اجزاء مقداریه ممکن الوجود باشد یا باید واجب الوجود باشد. خب اینجا بحث خدمت شما از بشه توقف رو نمیتونیم مطرح بکنیم. چرا؟ برای اینکه اجزاء اجزاء بالفعل نیستن، بلکه اجزاء اجزاء بالقوه هست. چجور باید بگیم؟ بگیم آقا اگر این اجزاء ممکن الوجود هستن، لازمش این هست که بین جزء و کل تخالف در حقیقت پیش بیاد، یعنی کل باشد واجب الوجود و اجزا باشند ممکن الوجود، در صورت بین کل و اجزایش تخالف نیست در حقیقت، تخالف در حقیقت نیست. اگر کل واجب الوجوده باید اجزایش هم واجب الوجود باشد. خب این اگر اجزا اجزا امکانی باشد، ولیکن اگر اجزا اجزا واجب باشند چه اشکالی پیش میاد؟ لازمش اینه که واجب الوجود بالقوه باشد. چرا؟ برای اینکه اجزا وقتی بالقوه هستن کلا میشود بالقوه، در حالی که واجب الوجود محوزت در فعلیت دارد، عین فعلیت هست، بالقوه نیست. لذا این تالی هم که فاسد شد، فالمقدم مثلو اجزاء مقداری نمیتواند داشته باشد. علاوه بر این که اون برهان اول هم که میگفتیم ماهیت نداره، چیزی به نام کم متصل ندارد. وقتی کم متصل هم نباشه، چیزی به نام اجزاء مقداریه نیست. و اما آخرین نفی ترکب از ذات واجب الوجود، که دیگه این معنای احدیت در نهایت القصوای خودش معنا بشود، اون نفی ترکیب اعتباری از ذات واجب الوجود، که ما بگیم واجب الوجود مرکب از وجود و عدم نیست، هیچ حیثیت سلبی در ذات واجب الوجود نیست، بلکه تمام کمالات وجود در او هست، که بشود بسیط الحقیقه کل الاشیاء. نفی ترکیب چی؟ اعتباری. وقتی نفی ترکیب اعتباری شد، مستلزم نفی ترکیب تحلیلی هم هست دیگه، چون اگر مرکب از وجود و عدم نشد، مرکب از وجود و ماهیت هم نمی شود. چرا؟ من اینکه ماهیت حد وجود است، اون حیثیت سلبی وجوده. من بچه حالا این میگیم چرا من بچه. و اما برهان، برهان لب به مطلب و خدمتون عرض بکنم، خیلی اذیت نکنیم شما رو، این هست که وقتی که شما ماهیت رو در نظر میگیرین، در هر ماهیتی یک حیثیت ایجابی هست و یک حیثیت سلبی. البته این ماهیتی داره میگیم ماهیت اصطلاحاً فردیه میگن، ماهیت فردیه متحیز به دو حیث میباشد، حیثیت ایجابی و حیثیت سلبی. یعنی وقتی ما میگیم ال انسان و ماهو، میگیم حیوان و ناطق لیس به شجرن، حیوان ناطق از حیثیت ایجابی ماهیت میشود، لیس به شجرن حیثیت سلبی ماهیت میشود. بنابراین ماهیت یک حیث ایجابی دارد و یک حیث سلبی دارد. حالا چیزی که ماهیت نداشته باشد، حیثیت سلبی هم ندارد، چون اصلا حد وجود ندارد تا حیثیت سلبی برای او باشد. بنابراین این قاعده ازش استخراج می شود که کل هویت یسلب و انها شیئون فهو مرکبتون، هر چیزی که یک هویتی، یک وجودی از آن سلب بشود، این میشود چی؟ مرکب. مرکب از وجود و عدم. و این همواری یک امر محدوده، امر محدود هست که مرکب از وجود و عدم هست. بعضی کمالات را دارد، بعضی از کمالات را ندارد. اینا دقت بکنیم، بعضی از کمالات را ندارد، نه اینکه بعض عدم کمالات را دارد. به نحو ایجاب عدولی نمیگیم، به نحو سلب تحصیلی میگیم. میگیم ما این انسان حیوان ناطق هست ولیکن شجر نیست، نه اینکه عدم شجر است. اینکه ما بارها میگیم آقا حد وجودم اگر ماهیت باشد، این حد وجود در عالم خارج به نحو سلب تحصیلیه، به نحو ایجاب عدولی نیست. که ما بگیم در عالم خارج این هویت خارجی مرکب از دو چیزه، یک حیثیت ایجابی، یک حیثیت سلبی. این حیثیت سلبی رو اگر ذهن اعتبار میکند، به نحو سلب تحصیلی هست، نه به نحو ایجاب عدولی. مثلا نمیتونیم بگیم ماهیت به حیث وجود در عالم خارج موجود هست. اینا رو دقت بفرمایید. خب حالا وقتی که چیزی هویتی از چیزی سلب شد، این می شود مرکب. مرکب از چی؟ وجود و عدم. یعنی ترکب چی برمی دارد؟ بفرمایید. ترکب اعتباری. اصلا ترکب اعتباری یعنی مرکب از وجود و عدم. خب عکس نقیضه این چی می شود؟ که اگر کل بگیم این قاعده این بشود کل هویت یسلب و انها شیئون فهو مرکبتون، عکس نقیضه چی می شود؟ هر چیزی که مرکب نیست عکس نقیض موافقش، هر چیزی که مرکب نیست یعنی بسیط هست هویتی از او سلب نمی شود، یعنی حیثیت سلبی دیگه در او نیست، بلکه می شود بحت الوجود، محض الوجود. این پس برهان شد. ما اول تحلیل کردیم که هر چیزی که ماهیت هست، ماهیت ترکب اعتباری دارد، یک حیثیت ایجابی دارد، یک حیثیت سلبی دارد. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که اگر چیزی از او سلب هویت نشود، مرکب نیست. عکس نقیضشی می شود، عکس نقیض موافقش ها، نه چنانچه در بعض از تعلیقه ها مثل حضرت های فیاضی فرمودن این عکس، عکس نقیض مخالفه. چرا؟ برای اینکه میگه آقا قضیه اول ما موجبه هست، ولی کن چیزی رو داریم انتاج میکنیم چیه؟ سالبه هست. لذا نتیجه میگیریم که این عکس نقیض مخالفه. خب مخالف یعنی چی؟ اینکه اگر یکی ایجابی باشد شما به نحو سلبی استنتاج بکنید. در صورتی اون قضیه که ما داریم انتاج میکنیم سالبه نیست، گرچه مقدم و تالی هر دوتا سالبه هست، ولی نسبت بینهما ایجابی هست. و در قضایای شرطیه اون چیزی که منات ایجاب و سلبه نسبت بین مقدم و تالی هست. یعنی ما داریم چی انتاج میکنیم؟ میگیم چیزی که مرکب نیست، درسته؟ قاعده اولی چیه؟ یکم منطق کار بکنیم با هم. میگه هر چیزی که از او هویتی سلب میشود چی هست؟ مرکب هست. عکس نقیض موافقش رو بگیرید ببینم. چیزی که مرکب نیست از او هویت سلبی، بله، از او هویتی سلب نمیشه. خب این قضیه سالبه هست یا موجبه؟ موجبه هست. چرا؟ برای اینکه اگر بخوام درست بیاریم باید بگیم همواره چنین است که اگر چیزی مرکب نباشد هویتی از او سلب نمیشه. میخواستیم موجبه هست دیگه، نگفتیم همواره چنین نیست، بلکه میگیم همواره چنین است، لذا میشود ایجاب دیگه. علاوه بر این که عکس نقیض مخالف دو طرف مقدم و تالی نقض نمیشوند، فقط یک طرف از اونها نقض میشه. تا عکس نقیض مخالف اینجوری بود دیگه. عکس نقیض موافق هم مقدم هم تالی، یا هم موضوع هم محمول، هر دوتا نقض میشوند، جاشون جابجا میشوند. ولی که اگر اون قضیه اصلی شما ایجابی باشد، این قضیه هم ایجابی، بهش میگن عکس نقیض موافق. ولی که این چطور می شما میگین عکس نقیض مخالفه، در حالی که ما هر دو تا طرف رو چیکار میکنیم؟ نقض میکنیم. یعنی ما میگیم چیزی که مرکب نیست، گرفتیم تالی رو نقض کردیم، بنابراین هویتی از او سلب نمیشود، دو طرف رو داریم نقض میکنیم. حالا شما این خلط صورت گرفته که این قضیه سالبه. کی گفته سالبه؟ قضیه موجبه. همواره چنین است که اگر چیزی مرکب نباشد هویتی از او سلب نمیشود. بنابراین عکس نقیض چیه؟ بفرمایید. موافق هست، عکس نقیض مخالف نیست، چنانچه در وضع از تعلیق فرمود. خب داریم حالا به بحثای معرفتی خوبی میرسیم. حالا که ذات واجب الوجود شد بحت الوجود، محض الوجود، هیچ کمال وجودی از او سلب نمی شود، بلکه همه کمالات به نحو اعلا و اشرف در او هست، و اگر معالیل کمالی دارند به واسطه افاضه این واجب الوجود هست که کمالات را به او افاضه می کند. چرا؟ برای این که معطی شیء باید واجد شیء باشد. البته دقت بکنید، این که میگیم معطی شیء واجد شیء باشد، یعنی در حیث کمالات شیء، نه از حیث نقصان شیء، که ما بگیم این معلول چون نقصان دارد این نقصانش هم باید در علتش باشد. این قاعده داره چی میگه؟ میگه معطی شیء، بهتر به جای این بگیم معطی کمال، یا بگیم معطی وجود باید واجد وجود باشد. چون وقتی وجود میگه مساوق با کمال، اصلا وجود مساوق با چیه؟ کمال. هر جا وجود هست کمال هست، هر جا وجود هست خیر هست، لذا میگیم وجود مساوق با خیره و عدم مساوق با شره. و ما چیزی به نام شر در عالم تکوین نداریم، انشاءالله تو همین بحث الهیات بالمعنی الاخص میرسیم. وقتی که واجب الوجود شد، بحت الوجود، هیچ ترکبی در اون نیست، همه کمالات در او هست و هیچ حیثیت سلبی در او نیست، تماماً حیثیت ایجابی هست. خب اشکال می شود انقیل که آقا شما چجوری میگین در خود ذات واجب الوجود حیثیت سلبی نیست، در صورتی ما میگیم صفات سلبیه دارد واجب الوجود، مانند لیس به جسمن، لیس به جاهلن، الاخر. حضرت صدر شیرازی در اسفار جلد ششم صفحه 114 جواب میدن که آقا این حیثیت سلبی، صفات سلبیه، عودتشون به صفات ثبوتیه هست. چرا؟ برای اینکه سلب و سلب ایجابون. وقتی که ما میگیم لیس به جاهل، خب لیس به جاهل میشه و چی؟ بله ببخشید، خداوند جاهل نیست. یعنی چی؟ جاهل خودش حیثیت سلبیه، یعنی عدم العالم. خب سلب در سلب میشود چی؟ یعنی ایجاب، یعنی عالم هست دیگه. بنابراین هیچ حیثیت سلبی برای خداوند صادق نیست، حیثیت سلبی در ایجاب، نه حیثیت سلبی در سلب. و سلب و سلب ما وقتی میگیم خداوند جاهل نیست، خب جاهل خودش سلبه، داریم سلب میکنیم سلب را، فثبت، داریم یه چیزی رو ایجاب میکنیم برای حضرت باری تعالی. اگر میگیم حیثیت سلبی نیست، یعنی حیثیت سلبی در کمالات وجود نیست، نه در نقائص وجود. یک اشکال دیگر که اینجا دیگه خیلی بحثو بلند میشه، امروز زیاد باید بخونیم که انشالله نهایه رو تمام بکنیم، خیلی وقت نداریم، ما این فلسفه غر بود در خلال مباحث گفتیم یکم وقت کم بود، ولی کم دیگه وقتی امهات مباحث رو بهتون گفتیم اینها دیگه خیلی سهل و روان خواهد. و اما باز یک انقلت میاد، خوب اینجور دیگه توجه کنیم، میگه اگر بنا باشد که واجب الوجود همه کمالات وجود را دارا باشد، چنانچه به این نتیجه رسیدیم، لازمش این است که واجب الوجود بر ممکن الوجود قابل حمل باشد. مثلا بگیم الواجب انسانون، چرا؟ برای اینکه تمام کمالات انسان در واجب الوجود هست، یک اتحاد و مایی بینشون هست. یا بگیم الانسان واجبون، و بعد عینیت بین واجب الوجود و ممکن الوجود پیش بیاید، چون وقتی حمل کردیم عینیت پیش میاد. حضرت علام میفهمون کلا، هرگز اینجور نیست، ولی اگر شاید شرایط مساعد بود میگفت اشکال ندارد. البته ما دو تا حمل داریم، یکی حمل شایع داریم و یکی حمل حقیقت و رقیقت داریم. خوب دقت کنیم اینجا، ما ماهیت گفتیم دو نوع ماهیت میتونیم داشته باشیم، یک ماهیت فردیه و یک ماهیت جمعیه که توی اسفارم هست این بیان. ماهیت فردیه متحیث به دو حیثه، یعنی هم حیثیت ایجاب را دارد هم حیثیت سلب را دارد. یعنی وقتی میگیم الانسان و ماهو، میگیم حیوان و ناطق لیس به شجره، این بهش میگن ماهیت فردیه که حد وجودش هم ملحوظ ما هست. یک ماهیت داریم، ماهیت اینو اصطلاح ماهیت فردیه رو میگن به شرط لا از زوائده، به شرط لا از کمالاته، یعنی حیوان ناطق هست ولی کن دیگر کمالات ها ندارد، اصطلاحا بهش میگن ماهیت به شرط لا. البته ماهیت به شرط لای توی اعتبارات ماهیت نیست، یعنی به شرط لای از کمالات وجود بهش میگن ماهیت فرد. یک اعتبار دیگه ما میتونیم برای ماهیت داشته باشیم به نام ماهیت جمعیه. ماهیت جمعیه دیگه متحیث به دو حیث نیست، فقط حیثیت ایجابی در اون ملحوظ هست و ما حیثیت سلبیش اصلا لحاظ نمی کنیم، لذا میگیم لا به شرط نسبت به کمالات اخرى هست. حالا میخواد کمالات دیگر را داشته باشد یا نداشته باشد، به این ماهیت میگن ماهیت جمعیه. حالا در مباحث فلسفه هست که این ماهیت جمعیه قابل صدق بر ذات اقدس پروردگار عالم هست، چون به شرط لایعت کمالات اینو در نظر نگرفتی، فقط حیثیت چی رو در نظر گرفتی؟ حیثیت ایجابی و کمالشه. او میگه اون کمالات داره اما کمالات دیگر را ندارد یا دارد، ما از اون حیث هیچ اعتباری نداریم. خب وقتی پس دو تا ماهیت داشتیم، یک ماهیت فردیه یک ماهیت جمعیه، ماهیت جمعیه میتواند هم بشود بر ذات واجب الوجود، اونم به حمل حقیقت و رقیقت. اصلا حمل حقیقت و رقیقت در ماهیت جمعیه، لذا ما اصلا میتونیم بگیم خداوند ماهیت دارد، ماهیتش هم به نحو ماهیت جمعیه، یعنی هر چی که در نظر میگیریم حیثیت ایجابش رو در نظر بگیریم، حیثیت سلب رو در نظر نگیریم. چرا؟ برای اینکه خداوند اصلا حیثیت سلبی ندارد، لذا میتونیم بگیم الواجب و انسانون بالحمل الحقیقت و رقیقه، و این انسانی هم که در نظر میگیریم انسان به نحو لابشرته، انسان به نحو ماهیت جمعیه هست، یعنی تمام کمالات این انسان به نحو اعلی و اشرف در ذات واجب الوجود موجود هست و بر منکرش لعنت. این چیزی که عارف میگوید این رو داره میگه، لذا همه انالحق میگوید. موسی این نیست که تا کوس انالحق شنود، و نه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، همه انالحق میگویند، همه انالواجب الوجود میگویند، البته به حمل حقیقت و دقیقت. و این ماهیت هم اون چیزی که در عالم خارج هست ماهیت جمعیه، اون چیزی که در عالم خارج هست ماهیت جمعیه. توی ذهن شما ماهیت فردیه درست میشه، یعنی وقتی این وجود مادون رو با وجود مافوق در نظر میگیرین، میگه این وجود مادون بعضی کمالات را دارد بعضی کمالات را ندارد. خب بعضی کمالات را ندارد، این به نحو سلب تحصیلی که در عالم خارج موجود نیست. بله تو ذهنتون این بیاد که مرکب از وجود و عدمه، یعنی انسان حیوان ناطقی است که عدم شجر است، عدم ماهیات دیگر است. این تو ذهن شما است و ما تمام بحثمون تو اصالت وجود در مورد ماهیت فردیه که میگم چیزی به نام ماهیت فردی در عالم خارج موجود نیست. هر چه هست ایجاب است، ولیکن این ایجاب تشکیکیه، این وجود تشکیکیه. وقتی وجود ضعیف و با وجود شدید میسنجین در موطن ذهن، میگین آقا این وجود مادون بعض از کمالات را ندارد، تسامحی میگیم بعض از عدم کمالات را دارد، میشه مرکب از وجود عدم. اینا خوب دقت بکنین، جای اینجا پیدا نمی کنین مباحث اینجور که دقیقا بشکافت، لذا میشه باید این حرف عارف انالحق، همه موجودات انالحق میگوین. چرا؟ برای اینکه هر چه هست در عالم خارج ایجاب هست، ولیکن ایجاب تشکیکیست، ولیکن این دوتا مرتبه ضعیف و شدید که با هم میسنجیم یک حیثیت سلبی در ذهن ما درست میکنه. میگه نه وجود است که مشهود ماست، هر چی میبینیم وجوده، و وجود مسابقه با خیره و وجود مسابقه با وجوبه، لذا فعین و متولو فتمه بچون هوال اول و آخر و ظاهر و باطن. حالا کسی بیاد بگه ماهیت در عالم خارج موجوده، معلوم میشه هیچی از فلسفه نفهمید. ماهیت چی اینا درست کردن؟ یک کذب بزرگی که ما توی بحث فلسفه داریم به نام ماهیت. ماهیت یعنی مفهوم، مفهوم موطن ذهنه. هر چه هست در عالم خارجه هویته، وجود است. حالا از این شما یه مفهومی را اعتبار میکنی، انتظام نمیگم، اعتبار میکنی، البته اعتبار محض نیست، مانند غول شاخدار باشه، انها اعتبارات داریم ما. خب بنابراین ما یک ماهیت فردیه داریم، یک ماهیت جمعی. لذا مثلا استاد مطهری هم هست توی کتاب توی شرح مبسوط میفرمایند، میگه اگر شما این ماهیت جمعیه رو در نظر بگیرین میتونیم بگین الانسان و همارون و فحش هم نباشه. این عبارات استاد مطهری. چرا؟ برای اینکه این ماهیت رو به نفع چی در نظر گرفتین؟ این همار رو به نفع ماهیت جمعیش، یعنی لا به شرط از کمالات اخرى در نظر گرفتین. لذا انسان همار است، فحش هم نیست. ولی اگر اون همار رو به چی در نظر گرفتی؟ به نحوه به شرط لا، یعنی ناحق هست ولی که دیگر کمالات را ندارد. و وقتی بگی آقا این انسان همار است بهش فحشه. بنابراین فیلسوف اگر بخواد به کسی هم فحش بده میتونه هم فحش بده هم فحش نده. بگی عجب شما هماری هستی، ولی که این همار به نحوه چی باشد؟ لا به شرط باشد. بله شما تمام کمالات همار رو دارین، ولی کن ما فوق این کمالات دارین یا ندارین به رفعی لا به شرطه. حالا ذات واجب الوجود هم که نه همینجور، وقتی ما میگیم آقا واجب الوجود ممکن الوجود، میگن داریم فوقش میدیم، درسته؟ خب مباحث رو تلطیف کنم براتون. خب چه زمانی فوقشه؟ چه زمانی ناسزا هست که این ماهیت رو شما به نحو چی در نظر بگیرین؟ به شرط لای از کمالات، ولی که لا به شرط در نظر بگیرین که اشکال نداره. لذا اگر حیثیت ایجابی رو در نظر بگیریم و این ماهیت جمعیه بر ذات اقدس واجب الوجود هم حمل بشود اشکالی ندارد، و این هم حمل حقیقت و رقیقته، یعنی خداوند حقیقته و این رقیقه اون حقیقته، این نازله اون حقیقته. ولی اگر ماهیت فردیه رو در نظر گرفتیم که هم حیثیت ایجابی دارد و هم حیثیت سلبی را، یعنی به شرط لای از زوائد هست، دیگه اگر حمل می شود بر شیء اخرى حملش حمله شایع صناعیه. در صورتی ما خداوند را به حمل شایع صناعی نمیگیم که این ماهیات بر او صادق هست. و این هست حرف صدرای شیرازی که فرمود بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. بعضی آقا گفتن همینجا پارادوکسه. حالا بابا چه پارادوکسی؟ تو یک عبارت هم میگه همه اشیاء هست هم همه اشیاء نیست. خب بسیط وقتی شد یعنی مرکب نیست، درش ترکب اعتباری و تحلیلی هم نیست، لذا کل الوجود میشود. وقتی شد بسیط الاشیاء میشود کل الاشیاء به حمل حقیقت و رقیقت. و اگر ماهیات را به نحو ماهیات جمعیه در نظر بگیریم و لیس به شیء منها، اینم بنده خدا گفته، ولی کم هیچ کدوم از اینها نیست، یعنی اگر ماهیت را به نحو ماهیت فردیه در نظر بگیریم، حیث سلبیش را در نظر بگیریم، به شرط لای از کمالات در نظر بگیریم، این دیگه هیچ کدوم از اشیاء نیست و حملش حمله شایع صناعی خواهد بود. یعنی خداوند دیگه نمیتونیم بگیم، مثلا میتونیم بگیم الواجب و لیس به انسان، درسته؟ ولی که هم میتونیم یه الواجب و انسانو، اون به حمل شایعه که به حمل شایع خداوند هیچی از این اشیا نیست، اتحاد مصداقی با اینها ندارد که ممکن مصداق حضرت حق مصداق این چیه ممکن الوجود. کلا هرگز، هیچ فیلسوفی به این تفوق نکرده، و اگر تفوق بکنه اولین کسی که تو دهنش میزنه یک فیلسوف باید بزنه قبل از اینکه فقیه بزنه تو دهنش. این پس از این مباحث خوب اینها رو دقت بکنیم. و اما تطبیق مباحث، برهان اون آخر، لوکان لهو جزء، اگر برای خداوند جزئی باشد لکان متقدما علیه فل وجود و توقف الواجب علیه در این جزء فل وجود ضرورتا، چرا باید متوقف باشد واجب بر اون؟ ضرورت تقدم الجزء علل کل، هر جزئی بر کلش مقدم است، فل وجود. البته تقدمی که هست تقدم به طبع اینجا، و توقف الکل فیه علی، و این که کل در وجود باید متوقف بر اون جزء باشد، و مسبوقیت الواجب و توقفیه علی غیره، لذا واجب باید متوقف بر غیر باشد، و هو واجب الوجود، در حالی که این واجب الوجوده و متوقف بر هیچ چیزی نیست. و هو محال برهان اون آخر، لو ترکبت ذات الواجب، ذات الواجب تعالی من اجزائن، اگر بخواد ذات واجب الوجود متجزه به اجزا باشد. ببین ما اینجا در مورد ذات واجب الوجود بحث میکنیم، لذا این میگه آقا در مورد ذات بحث کنیم، تر روایات معنای ذات به اجتناهه میباشد، به کنهی میباشد. میگه فیلسوف حتی در ذات هم وارد میشه که آقا ذات واجب الوجود بسیطه، مرکب نیست. اون چی در روایات اومده که آقا در مورد ذات واجب الوجود تفکر نکنین، به کنهی هست. میگه نه به سطحی داریم بحث میکنیم، اینا رو هم فکر نکنین که لو ترکب ذات الواجب تعالی من اجزاء لم یخلو اما ان یکون جمیع الاجزاء واجبات به ذواتها، یا اینکه جمیع اجزا چی هن؟ واجب الوجود هن. همرو من بگین که من بفهمن عباراتو میفهمین. و اما ان یکون بعضها واجبن به ذات و بعضها ممکن، یا اینکه بعضی واجبن بعضی ممکن، اون سه شقی که گفتیم. و اما ان یکون جمیعها ممکنات، خب حالا هر کدوم از اینها رو بحث میکنیم. ول اول محالون اذ لو کانت الاجزاء و واجبات به ذواتها کان بینهما امکانون بالقیاس کما تقدم، بین اجزاء واجب الوجود امکان بالقیاس هست. و هو ینافی کونها اجزاء حقیقیتا لمرکب حقیقی، مرکب حقیقی بین اجزایش نمیتونه امکان بالقیاس باشد. زی وحدت حقیقیه که دارای یک وحدت حقیقی باشد، این دیگه ترکیب اعتباری خواهد شد، ترکیب حقیقی نخواهد شد. اذ من الواجب فی ترکیبه ان یحصل بین الاجزا تعلق ذاتیون، چرا؟ برای اینکه واجب است در ترکیب حقیقی که حاصل بشود بین اجزا یک تعلق ذاتی، یعنی بینشون امکان بالقیاس نباشد. یحصل بهی امر جدید که حاصل بشود به واسطه این تعلق ذاتی یک امر جدیدی، وراء المجموع له اثر وراء آثار کل واحد من الاجزا، که قبلا اینها رو گفتیم، انها ترکب داشتیم، ترکیب اعتباری، ترکیب حقیقی و ترکیب صنایعی. توی ترکیب حقیقی وراء این مجموعش یک اثری ایجاد میشود. در صورتی ما وقتی میبینیم امکان بالقیاس بین این اجزا است، چیزی به نام ترکیب حقیقی اینجا نداریم. یعنی باید بگیم واجب الوجود ترکیبش اعتباریه. حالا به دست متکلمین بدیم شاید یه حرفا رو بزنن که بگن واجب الوجود ترکیبش هم چیه؟ و ثانی محالون، و ثانی چیه؟ بعضیا ممکن باشن بعضیا واجب باشن. و ثانی محالون للزوم افتقار الواجب به ذات علل ممکن، این یک، الا ان لازمه دخول الماهیه فی حقیقت الواجب لما تقدم فی مرحله الوجوب ول امکان ان کل ممکنن فله ماهیتون، وقتی که اجزا ممکن شدن مدارای ماهیت می شود. و ثالث ایزن محالون به مثل ما تقدم، به مثل ما تقدم یعنی چی؟ یعنی در همین شق ثانی که هم باید متوقف بر ممکن باشد و هم دخول ماهیت در حقیقت واجب می شود. و هذه البراهین غیر کافیت فی نفی الاجزاء المقداریه کما قالو، این تمریز در قول هست. چرا؟ برای اینکه برهان اول نفی اجزاء مقداریه هم می کند، وقتی ماهیت ندارد کم متصل ندارد، کم متصل ندارد اجزاء مقداری ندارد. لانها این اجزاء مقداریه اجزاء بالقوه لل بالفعل کما تقدم فی بحث الکم من مرحله الجواهر و الاعراض. در صورتی برهان دوم سومی که ما اقامه کردیم منصرف در اجزاء چی بود؟ بالفعل بود، نه اینکه اجزاء بالقوه را شامل بشود. لذا یه برهان مستقل میاریم برای نفی اجزاء مقداریه. و قد قیل فی نفیها، در نفی این اجزاء مقداری چنانچه صدر شیرازی در اسوار جلد ششم صفحه 101 میفرمایند، این عبارات از فار هست، انه لو کان للواجب جزء مقداری فهو اما ممکن فیلزم ان یخالف الجزء المقداری کله فی الحقیقه، و بین اجزا و اون کل تخالف در حقیقت باشد. و هو محال، اجزاء مقداری ممکن باشد ولی کن اون کل چی باشد؟ واجب باشد. خب بین کل و جزء نباید تخالف در حقیقت باشد. و اما واجب، یا اینکه این اجزاء مقداری چی هستند؟ واجب هستند. فیلزم ان یکون الواجب به ذات غیر موجود بالفعل بل بالقوه. وقتی این واجب الوجود اجزایش بالقوه شدن، اون کلا باید چی بشه؟ باید بالقوه بشه. و هو محالون. ثم ان من ترکب ما یتصف به شیء به هویته الوجودیه من السلوب. یک نوع از ترکب این هست که هویت متصف بشود به سلوب. و هو منفی عن الواجب بالذات تعالی و تقدس. یعنی همون ترکیب چی بفرمایید؟ ترکیب اعتباری که مرکب از وجود و عدم بشود. این تعالی و تقدس واجب که ترکب اعتباری داشته باشه. و به طریق اولا دیگه ترکب تحلیلی هم نداره که مرکب از وجود و ماهیت بشود. آقا اینا رو ما شعر نگفتیم، اینا حقیقتا تفسیر قل هو الله احد بود. وقتی میگیم قل هو الله احد یعنی بسیط است، یعنی صمد است، لذا احد میشه صمد، یعنی لا جوففی، یعنی هیچ حیثیت سلبی در او نیست، بلکه بحت الوجود است. اصلا صمد یعنی بحت الوجود است، هیچ متخلل به عدم نیست. وقتی شد صمد این میشه توحید صمدی دیگه، توحید عددی نمیشه که ما یک چیزی به نام خدا داشته باشیم در مقابلش یک چیزی داشته باشیم، بلکه میشود چی؟ بسیط الحقیقه کل الاشیاء. اصلا این بسیط الحقیقه کل الاشیاء شرح توحید ما هست، قل هو الله احد. وقتی شد صمد لم یلد چیزی زایش در وجود نکرده، هر چه هست اوست، همون وحدت شخصی وجود دیگه. یعنی کسی اگر خداوند را به نحو بساطت اثبات بکند، به نحو صرافت هم اثبات میکند، لذا برای او غیری فرض نمیشود، بلکه میشه الوجود و کلهو و کلهو الوجود، جایی برای غیر نمیگذاره، لذا میشود لم یلد. اصلا چیزی زایش در وجود نشده، فقط اوست. ولی صدر شیرازی که انهو میگه آقا این واجب الوجود سریان پیدا کرده در ممکن الوجود، یعنی وحدت سریانی رو قائله نه وحدت شخصی. بازم صدر شیرازی در حدی، لذا حمل حقیقت و رقیقت رو مطرح میکنه، میگه نه در مباحث عرفان حمل حقیقت و رقیقت هم نداریم که اینها رقائق برای اون حقیقت باشن، حمل ظاهر و مظهر داریم. که حضرت های جوادی توی شرح تمهید القواعد به این مسائل اشاره میفرماید. بنابراین شرح توحید این شد، قل هو الله احد وقتی احد شد یعنی هیچ ترکبی در اون نیست. چند نوع ترکب داشتیم؟ 6 نوع ترکب. میشه ابسط البسائط و میشه بحت الوجود، لذا میشه صمد. صمد لا جوففی یعنی تمام کمالات را دارد. وقتی تمام کمالات را داشت میشود بسیط الحقیقه کل الاشیاء، همه اشیاء میشود، حتی کل الاشیاء نمیشود. دقت میکنید؟ اینم بنابر وحدت سریانیه، بنابر وحدت شخصی نیست. وقتی شد بسیط الحقیقه یعنی غیر از او اصلا وجودی نیست، نه اینکه کل الاشیاء بشود، تمام وجود میشود، اصلا جایی برای وجود غیر نمیگذارد، لذا هر چه هست دیگه مظاهر او میشود، مراتب او نمیشود. فرقی هست که بین وحدت سریانی حکیم و وحدت شخصی عارف هست که صدر اینا رو خلق کرده، لذا میگه بسیط الحقیقه کل الاشیاء. نه اگر تو ساحت عرفان بخوام بگیم، دقیق بخوام بگیم، بسیط الحقیقه که شد بحت الوجود بود یعنی غیره غیر موجوده، غیر از اون دیگه اصلا چیزی وجود ندارد. و ما سواه و باطل، هرچی از بطلان محض، کل شیء فان، کل شیئن هالک می شود. و تنها چیزی که حقیقت دارد هو الاول و آخر و ظاهر و الباطن خواهد بود. خب نزا اگه گفتیم آقا چی درس می دیم، میگیم آقا ما تفسیر می دیم، تفسیر قرآن می دیم، نگیم فلسفه، میگیم شهریتون حرام بکنم، میگیم ما تفسیر قرآن می دیم، حقیقتا هم تفسیر قرآن. کسی فلسفه را نداند بوی از تفسیر باطنی و انفسی قرآن به مشامش نمی رسد. قل هو الله احد و بگیم معنا کنن، چی هم معنا می کنن؟ خداوند یکیست. خب یکیش یکم بیشتر کن، یکیست یعنی چی؟ یکتاست، اونم نمیگیم یگانه است، یکتاست، یعنی بسیط است. حال بسیط چیه؟ انها ترکب رو بفهم، باید فلسفه کن. بیان ذلک اما خداوند ترکیب چی ندارد؟ اعتباری و تحلیلی ندارد. بیان ذالک ان کل هویت صح یطلب عنه شیء به نظر الی حد وجودها، هر هویتی ان کل هویت صح یطلب عنه شیء به نظر الی حد وجودها، اگر به حد وجودش نگاه بکنیم هویتی از او سلب می شود. فهی متحصله من ایجاب و سلب. کل انسان مثلا هو انسان و لیس به فرسن، به نفع سلب تحصیلی، لیس به فرسن، نه اینکه عدم فرس است، فرس نیست. فی حق وجودی و کل ما کان کذالک فهو مرکب. این ترکیبو بهش میگن ترکیب اعتباری، یعنی مرکب از وجود و عدم، مرکب از ایجاب و سلب می شود. من ایجاب هو ثبوت نفسه لا و سلب هو نفی و غیره عنه. ضرورت مغایرت الحیثیتین، نمی توانند این دو تا حیثیت با هم جمع بشوند، یکی وجود یکی عدم هست. فکل زیر این وقت بکشین، بنابراین نتیجه می گیریم فکل هویت یطلب عنه شیء فهو مرکبتون، هر چیزی که هویتی از او سلب می شود مرکب است. و تنعکس، اون عبارات بعدشو می خونیم، از و معنا دخول بگذارین توی پرانتز تا خصوصیتها، بعدش میخونیم و تنعکس و نتیجه به عکس نقیض چی؟ موافق الا ان کل ذات بسیطت الحقیقه فانه لا یطلب عنها کمال وجودی. وقتی چیزی که بسیط شد یعنی مرکب نباشد هویتی از او سلب نمی شود. و اما تو پرانتز و معنا دخول نفی فی هویت وجودیه، اما این که میگیم آقا حیثیت سلبیه در هویت وجودی هست به چه معنا هست؟ و الوجود مناقض للعدم، در حالی که وجود مناقض برای عدم هست، نقص وجودیون، یعنی این بعضی از کمالات را ندارد، نقص وجودی را دارد. فی وجود مقیس الی وجود آخر، یعنی وقتی وجود مادون با ما فوق میسنجیم میبینیم بعضی از چیزها را ندارد، نقصان داره، نه اینکه این در عالم خارج مختلط به وجود و عدم باشد. و یتحقق بذالک مراتب و تشکیک فی حقیقت الوجود و خصوصیات ها، لذای وجود میشود زو مراتب مشکک میشود. خب والواجب به ذات وجودون بحتون، وجودون بحتون یعنی چی؟ یعنی سمدون لا جوفا فی، لا سبیل للعدم الا ذاتهی و لا یطلب عنه کمالون وجودی. این وجودی هم قید توضیحه، یعنی وقتی کمال شد کمال مسابق با وجوده، دقت میکنی؟ قید احترازی نیست، اصلا کمال مسابق با وجوده. فان کل کمال وجودی ممکن فانه معلول مفاض من علت، هر کمال وجودی ممکن مفاض از علت هست. ولی علل منتهیتون علل واجب به ذات و همه علل منتهی به واجب الوجود می شود. و معتشه لا یکون فاقدن، نه، در حالی که باید اون واجب الوجود همه این کمالات را دارا باشد تا اعطای این کمالات بکنند. فله تعالی کل کمال وجودی من غیر ان یداخله عدمون فالحقیقت الواجبیه بسیطتون بحته. ای کاش هم اینا رو میفهمیدن و وحدت شخصی وجود رو میفهمیدن. و تعجب از کسانی که فلسفه را میگوین منهای عرفان، بحث از شخصی وجود قبول ندارن ولی میگن ما فلسفه رو فهمیدیم، در جهل مرکب خودشون هستن. اصلا فلسفه منهای عرفان نمیشود، میگن اصلا این فلسفه فلسفه نیست. فالحقیقت الواجبیه بسیطتون بحثتون فلا یطلب عنها شیئون و هوال مطلوب فانقیل ان الله تعالی صفاتون سلبیتون بالبرهان. شما میگین هیچ چیز سلبی در واجب نیست، ولی کم خداوند صفات سلبیه دارد. که کونهی لیس به جسمن ولا جسمانی ولا به جوهرن ولا به عرضن. چی جواب میدین؟ قلنا از صفات و سلبیه راجعتون الى سلب نقائص، یعنی سلب و سلبن و سلب الاعدام و سلب و سلب وجودون او ایجابون و سلب و نقص کمال و وجودن کماقیل، چنانچه حضرت صدر شیرازی می فهمن. فا این قیل تمام کنیم، لازم و ما تقدم من البیان صحت الحمله بین واجب تعالی و بین کل موجوده. و وقتی که این تمام کمالات را دارا هست، باید هر ممکنی بر واجب حمله بشود و کمال وجودیه و لازمه او عینیت الواجب و الممکن، باید واجب و ممکن عینیت با هم پیدا بکنن. تعال الله عن ذلک و هو خلاف الضروره. قلنا کلا. کلا رو البته یه جور دیگه هم میتونیم معنا بکنیم، یعنی حرفی که شما میزنیم ما اصلا نمیپذیریم، یا این که به شما از کنم نه همینجور معنا. قلنا کلا، هرگز اینجور نیست که خداوند عینیت پیدا بکند با ممکنات. ولو همل الوجودات الممکنه علی تعالی حملا شایعا صدقت علیه تعالی به کلتا جهتی ایجابه ها و سلبه ها. این که گفتیم ماهیت فردیه متحیث به دو حیث ایجاب و سلب هست. اگر حمل بشود وجودات امکانی بر تعالی به حمل شایع، صادق است بر او دو حیثیت سلب و ایجاب. در صورتی ما گفتیم خداوند حیثیت سلبی ندارد و حیثیت کمالها و نقصها اللتین ترکبت ذواتها منها، بنابراین باید ترکب در ذات واجب وجود پیش بیاید. فکانت ذات الواجب مرکبتون، در حالی که ما گفتیم ذات واجب الوجود مرکب نیست. و قد فرضت بسیط الحقیقه و هذا خلفون، بل وجدانه تعالی به حقیقته بسیطه کمال کل موجودن، بلکه اون حقیقت بسیطیه حضرت حق کل وجود هست. یعنی فقط حیثیت ایجابی رو در نظر بگیرید که این ماهیت دیگه ماهیت فردیه نمیشود، بلکه ماهیت میشود ماهیت جمعیه. حالا اینا دیگه حضرت علامه نفرموده کل کمال موجودن و وجدانه له به نحو اعلا و اشرف من قبیل وجدان الا کمال المعلول مع ما بینهما من المباینه الموجبه لامتناع الحمل. این حمل شایعه، وقتی که این مباینت پیدا کرد در مصداق دیگه حمل شایع اینها پیدا نمی کنند. و هذا هو المرا مراد به قولهم بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها. این کنارش هم بنویسین، قاعده صدر اینه و لیس به شیء منها، یعنی اون شق اول و حمل حقیقت و رقیقت، بلکه به حمل ظاهر و مظهر. که اگر میگیم خداوند همه اشیاء هست، در ظهورشه، نه اینکه وجودش سریان پیدا کرده باشه. این عبارات شرح فصوص داریم که شرح فصوص مقدمه قیصری این دقیقا اینها رو باز کرده. بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس به شیء منها، یعنی همه اشیاء هست و حمل حقیقت و رقیقت، ولی کن هیچ کدوم از اشیاء نیست و حمل شایع. و الحمل و حمل الحقیقت و رقیقه دون الحمل شایع. و قد تبین به ما تقدم ان الواجب لذاتهی تمام کل شیء. و صلی الله علی محمد و آله. از همینجا وحدت شخصی وجود در میاد. یه ذره اگر چیزش بکنیم مت رو خشخش بگذاریم، اصلا وحدت شخصی وجوده داخلون فل اشیا، نه اینکه وجود خداوند سریان پیدا کرده. فی ظهورهی، یعنی ظهور حضرت حق در همه هست. همون حدیث آقا علی بن مصعب رضا که نسبت شخص به اون، بله، نسبت حق به خلق مانند صورت مرآتی به شخصه. شخص سریان در اون صورت مرآتی پیدا نکرده، بس میتونیم بگیم از شخص و صورت و مرآتی فی ظهوره، در ظهور با هم اتحاد دارن، لذا حمل حقیقت و رقیقت هم نمیشود، حمل ظاهر و مظهر.